کلامی از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام که الان در صفحه رادیو نمای ما در حال نمایش هست، آراستگی از اخلاق مؤمنان هست. این کلام ارزشمند و زیبای امیر بیان امام علی علیه السلام انشاءالله چراغ هدایتی در مسیر زندگیمون باشه. الان دقیقا ساعت 21:30 هست که دعوت میکنم شرمنده بر کرانه نور باشید. تفسیر آیات 31-36 از سوره مبارکه مدثر در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون على المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. سوره مبارکه مدثر که در مکه نازل شد، گذشته از اون عناصر محوری یعنی مبدا و معاد و وحی و نبوت را تبیین می‌کند، جریان‌هایی که در صدر اسلام در مکه اتفاق افتاد اونها را تبیین می‌کند. ضمن بیان نظر اونها، نظر خود را هم اعلام می‌کند که قرآن حرف یک بشر نیست بلکه حقوق بشر است. اونها گفتن من هذا الا قول بشر، یعنی حرف یه آدم معمولیه. قرآن تن جا فرماد که این حقوق بشر است نه حرف یک بشر. نظیرا للبشر است دو جا این جریان حقوق بشر و همگانی و کلی بودن و دائم بودن را بازگو میکند. در مطالب قبل اشاره شد به این که ذات اقدس اله انسان را با سرمایه خلق کرد، یه لوح نانوشته به انسان نداد که انسان چیزی را یاد بگیرد از بیرون. اون 11 سوگندی که در سوره مبارکه شمس هست، این است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به جان آدمی و قسم به کسی که جان آدمی را مستقل خلقه خلق کرد. این مثل بدن نیست که گاهی انسان بدنی سالم است گاهی سالم نیست، روح را مستقل خلقه خلق کرد. و نفس به ما سواها در سوره نحل به سایر سور فرمود به این که انسان دو تا علم دارد، یه علم میزبان یه علم مهمان. علم میزبان آن است که ذات اقدس الا در درون آفرینش او نهادینه کرد، او را با اون علم خلق کرد که فالهمها فجورها و تقواها. علم میزبان همان است که در حوزه و دانشگاه یاد میگیرد، که در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این شیئا که نکره در سیاق نفی است، یعنی هیچی بلد نبودید. حتی ساده ترین و بدیهی ترین چیزهای حسی که آتش گرم است نمیدونستید. وقتی کودک به دنیا میاد نه از حرارت آتش با خبر است نه از سم مار، و مار ممکنه بازی کند. فرمود بالله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و برای اینکه چیزهای را تو حضور دانشگاه یاد بگیرید به جعل لکم سمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. بعد هم فرمود طلب العلم فریضه است و امثال ذالک. اینا علم مهمانی است که ما در حوزه ها و دانشگاه ها یاد میگیریم، اون علم میزبان است. دستور دین این است که یه مهمان دعوت کنید که با میزبان بسازد، یه چیزی فرا بگیرید به جانتون وارد کنید که با صاحب خانه نسازد، اولین درگیری و نفاق و اختلاف درونی است، هرگز آرام نیستی. یه چیزی یاد بگیرید که با اون صاحب خانه بسازد، با توحید بسازد، با وحی و نبوت بسازد، با معاد بسازد، با دین بسازد. اگر یه چیزی یاد گرفتید و وارد دل کردید، این مهمان ناخونده با میزبان درگیر از هرگز آرام نمیگیری. این خاصیت علمهای الهادی سکولاری و مانند آن است. حرف ها هم همینطور است، اخلاق هم همینطور است. یه چیزایی به ذهنتون جا بدید، به درونتون راه بدید که کینه کسی نباشه، اختلافی نباشه، فسادی نباشه، وگرنه همیشه درگیری. برای اینکه اون توی کسی هست که میگه من صاحب خونم، اینه که تو آوردی این جا رو تنگ میکنن. پس این دو اصل که ذات اقدس اله چه در سوره شمس چه در سوره اعراف چه در هنگام اقرارگیری که قالو بلا گفتیم، چه در موقع آفرینش فرمود انسان را مستقل خلق خلق کردیم، نشون بده در اون لایه های درونی ما معارف دین هست، اخلاق هست، فضیلت هست. هیچ کسی یاد ندادن که عدالت چیز خوبیه، ادب چیز خوبیه، وفای بحث چیز خوبیه، احترام چیز خوبیه. الان شما این 7 میلیارد یا 8 میلیارد بشری که روی کره زمین یاد بکنن همه اینا رو میدونن. خب میمونه مطالب دیگه. اون مطالب از سوره مبارکه نحل شروع میشه که شما یه سلسله مهمانهای دعوت کنید که با میزبان بسازه، یا اخلاق هست، یا آداب هست، یا سنن هست، یا علم هست، در هر رشته ای، وگرنه داخل مشکل جدی پیدا میکنید. این نزاع درونیست، آرام نمیه، با قرص باید بخوابید، آرام نیستید. اون که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، برای اینکه چیزهای دعوت کرده که با صاحب خونه میسازه، اخلاق خوب، آداب خوب، علم خوب، همه اینا. مطلب بعدی آن است که اون چون لایه دوم است، یعنی فالهمها فجورها و تقواها، رو الهام است نه روی تعلیم سمعی و بصری. اینی که رو لایه اول است تو تعلیم سمعی و بصری است که فرمود جعل لکم سمع و الابصار رفده، این لایه اول روی لایه دوم است. انبیا آمدن طبق بیان نورانی استمی در همین اول خطبه نهج البلاغه فرمود و یسیر لهم دفاعن العقول، یعنی اون لایه زیرینی دفینه است، اون گنجینه است. انبیا آمدن این خاکا رو کنار برن، اون گنجیره رو ظاهر کنن، بگن درون شما اینه. لذا وقتی اینا حرف می زدن همه سر تکون می دادن. بله میگه این حرف ها مثل که ما یه جای شنیدیم، این حرف ها برای ما آشناست، مثل که یه جای شنیدیم این حرف ها رو، این همون یه جای شنیدیم، همون ارسطو بربکمه که ما شنیدیم. این اولین خطبه نورانی از تعبیر که فرمود به یوسی رو لهم دفاعین العقول، اینه شوره یعنی انقلاب، برای اینکه بالا رو پایین میارد پایین رو بالا میبرد، شورش ایجاد میکنه تو زمین. از سور گفتن برای همینه شوره یعنی انقلاب. انبیا آمدن برای انقلاب که اون لایه درونی رو در بیارن و نشون بدن به شما اینید. یه بیان نورانی هست تعبیر سلام الله علیه داره تو نهج البلاغه که ائمه علیهم السلام اهل بیت که معرفی میکنند، فرمود هم مستثار، مستثار یعنی مستثار، اسم مکانه، میدان انقلاب، میدان انقلاب رو میگن مستثار دیگه، این اسم مکان است، سوره یعنی انقلاب، مستثار یعنی محل انقلاب، یعنی میدان انقلاب، یعنی ما 14 نفر میدان انقلابی. اگر کسی بخواهد درون را بشکافد یه انقلابی ایجاد بکند، اون لایه درونی در بیار، اینان هم مستثار العلم، میدان انقلاب دینی هست. خب حالا اگر یسیر لهم دفاعین الاغور را کسی گوش نداد، هم مستثار العلم را گوش نداد، اون لایه درونی دفنه دیگه، این دفنه دیگه، دفینه که مشکل آدم حل نمی کند که. وقتی این دفینه مشکل آدم حل می کند که آدم بره میدان انقلاب، وقتی این دفینه مشکل آدم حل بکنه که یسیر لهم دفاعین الاغور را گوش بده، اگر اون بالا بیاد دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اینا دو تا کار میکنن، برای افراد عادی این لایروبی میکنن، این مهمانهای ناخونده را طرد میکنن، این میشه دیو چو بیرون رود، اومد اون لایه اول در میاد. برای اوحدی از مردان الهی اینا منتظر نیستن که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، فرشته در میاد و دیو بیرون میکند. این حرف اون حافظ حرف متوسطین است، وگرنه اوحدی از اهل معرفت اینا میان بیرون و دیو بیرون میکنند. این تو نیست که منتظر باشد دیو چو بیرون رود فرشته در آید، نه، تذکر و فیضاه و مبصرون، همین که میبینه یه دیوی در یه گوشه نغمه ای دارد او رو تردش میکنند. اینا منتظر نیستن که دیو بیرون بره، اینا خودشون میان دیو بیرون میکنن. خب پس این یسیر لهم دفاعین العقول، این سرمایه هست. حالا یا الناس معادنو که معادن ذهب و الفضه است، یا دفینه های دیگر است. اون بیان که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، این بیان نورانی هست تعمیر که در نهج البلاغه در خطبه اول آمد، یسیر لهم دفاعین العقول. اون بیان نورانی که در خطبه های دیگه است، فرمود ما 4 نفر میدان انقلابیم، هم مستثار العلم. خب پس اگر کسی بخواهد بفهمد در درونش چه خبره، باید بره به سراغ این مهندسینی که زمین شناسن، زمین شناسن، گنجیر شناسن، اشاره میکنن در میارن میگن این تویی. لذا همه اینها در قیامت اعتراف میکنن بله این حق بود، ما بیراه میرفتیم. این چنین نیست ذات اقدس اله انسان را بی سرمایه خلق کرده باشد. و اما اون اوصافی که در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این سؤالی که شده قرار دادن، این سیابک فتحه بر روز فحجر و امثال ذلک، این نظیر این که به مؤمن فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این تحصیل حاصل نیست، این دعوت به ادامه راه است. یک، دعوت به ترفیع درجه است. دو، درست است این زوات قدسی در قوس نزول صادر اولاً، اول ما خلق الله نور نبینا، اول ما خلق الله حضرت ابو نور جدنا، در قوس نزول بله درست است، اما در قوس صعود مأمورند به رب زدنی رب زدنی رب زدنی قول رب زدنی علما، باید از این راه بالا برند دیگه. بنابر این نیست که اینا اونچه در قوس صعود دارن اینجا کاری نکنن که. در قوس سعود رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. ای طاهر، طاهر باش، ای کسی که از هر رجوره هجرت کرده ای هجرت کن. مثل یا ایها الذین آمنو آمنو، تداوم راه از یک سو، مزید این راه از راه دیگر. لذا به انسان طیب و طاهر میگن طیب و طاهر باش، یعنی راه را ادامه بده، یک اضافه بکن دو. نسبت به حضرت این طور است. اما این کاری که اتاق فکر تشکیل دادن، فکر و قدر، اینا گفتن این هازا الا قول البشر، ذات اقدس الا کاملا این رو نفی کرده که این قول بشر نیست. شش جهت را اینجا ذکر کرده در سه بند، دو به دو ذکر کرده. فرمود این مطالبی که ما گفتیم، و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن، برای شش گروه. این شش گروه هر کدام دو به دو، یعنی دو تا سه گروه، هر کدام یه برنامه دارن. یک، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا. این برکت. یهودی ها، مسیح ها، اینا که اوتوا الکتاب است، یقینشون بیشتر بشه. اینا طبق شواهد قبلی که ما نشون دادیم، وجود مبارک حضرت را شناختن. یعرفون هم کما یعرفون ابناهم. ما اینقدر خصوصیات پیغمبر را در کتاب های اونا گفتیم که اینا حضرت رو کاملا میشناسن. یعرفون او که ما یعرفون ابنا. این حرف هایی که ما میگیم که عدد فرشته های مسئول جهنم 19 نفرن، یقین اینها بیشتر میشه. برای اینا جز اسرار نهفته شده در تورات انجیل بود، اینو کسی نمیدونست. که بارها ملاحظه کردی که وجود مبارک حضرت از توراتی ندید، انجیلی ندید، حالا گذشته از این که ناخوانا بود و نانویسا و از در ظاهر. اینو یقین پیدا کردن. لیستیقن الذین، که عجب، اینی که تو تورات و انجیل ماست کسی خبر نداره، او خبر میده که عدد فرشته های مسئول جهنم 19 نفر. این یک. اینا که مؤمنینن، وقتی میبینن که این حرف در کتاب‌های آسمان دیگه آمده، اهل کتاب تصدیق کردن، ایمان اینا زیاد میشه. این دو گروه در صنف اولن، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا. این تموم شد. اینا مزید ایمان دارن که اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا هست، اونا یقینشون بیشتر میشه. اونا که اهل کتابن، اینا که مؤمنن، ایمانشون بهتر میشه. این دو گروه جز صنف اولن. میمونه دو گروه دوم در صنف دوم و سوم. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، چون مؤمنون هم درجاتی دارن، اهل کتاب هم درجاتی دارن، اون برترینشون مزید یقین نصیبشون میشه. اون برترین مؤمنان مزید ایمان نصیبشون میشه، که اینها دو گروهن از این صنف اول. دو گروه از صنف دومن کسانی هن که میانی هن، متوسط هن. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، یعنی اون یهودی ها و مسیح های که میانی هن دیگه شک نکنن، و مؤمنون ما هم شک نکنن، این افراد میانی. صنف سوم هم که دو گروهن، یه عده مریضن یه عده کافر. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرضون والکافرونه، این دو گروه که جزء صنف سومن، کافرند و من فی قلبه مرض. این لام لیقولو لام عاقبته، لامی که در لیستیقن الذین به کار رفت لام غایته. یعنی ما این مطلب را گفتیم برای این هدف که اون اهل کتابی که باور داشتن یقینشون بیشتر بشه، یک. اون مؤمنینی که باور داشتن ایمانشون اضافه بشه، دو. اما این صنف سوم که دو گروهن، کافران و الذین فی قلوبهم مرض، اینها ولی یقول الذین، این لام لام عاقبت است، نظیر لیکون لام عدوان و حزنا، نه لام غایت. لام غایت مال لیستیقن است، این لام عاقبت در ولی یقول الذین فی قلوبهم مرضون والکافرون. مرض خب چه اعتقادی باشه چه اخلاقی باشه، این تو سوره مبارکه بقره به سایر سور فرمودن فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، این بیماری اگه درمان نشه اضافه میشه، چون فرمود به نزل و برقران ما به شفا و رحمتون دیگه، ما نه تنها دارو فرستادیم شفا فرستادیم. ممکن نیست کسی قرآن عمل بکند و درمان نشود، این دوا نیست که گاهی یشفی گاهی لا یشفی، این شفاست که دائما یشفی. به نزل و برقران ما به شفا. خب اونایی که با قرآن حشی نداشتن فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، که این مزید کیفری است نه مزید ابتدایی. این مرض گاهی در کنار کفر است گاهی در کار نفاق. اینها نه کافرند نه منافق، افراد ضعیفند مریضند که در معرض خطرند که ممکن اگر این مرض درمان نشود یا به کفر برسی یا به نفاق. در سوره مدثر این مریض ها را با کفار یک جا ذکر کرد، در سوره احزاب مریض ها را با منافقان ذکر کرد. این مرض گاهی اگر درمان نشه به نفاق میکشه، این یه بوده بدخیم. اون مرض اگر درمان نشه به کفر میرسه، لذا گاهی بیمارانی هن که پایانشون نفاق است، گاهی بیمارانن که پایانشون کفر است، البته گاهی بیماران مثلا که شفا پیدا میکنن. پس اینا شش گروهن در سه صنف. فرمود این حرفای که ما گفتیم لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا، این دو گروه از صنف اول. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، دو گروه از صنف دوم. ولا یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون، دو گروه از صنف سوم. یک جا لام لام عاقبت است، یک جا لام لام غایت. تمام این حرفایی که ما گفتیم که فرشته هایی که مسئول دوزخن 19 نفرن، این برکات هم دارد. اما این که اونا در اتاق فکر نشستند و نتیجه و خروجش این بود که معاذ الله این هاذا الا قول البشر، ما دو جای حرف تکذیب میکنیم، میگیم این الا ذکرا للبشر، این یک، نذیرا للبشر، این دو، این حقوق بشره. او میگه حرف یه بشر عادیه، ما میگیم حقوق بشره، برای انذار بشره، آگاه میبخشیدن به بشره. حرف کلیست دیگه، حرفی است فطرت پذیر و هیچ حرفی نیست که خدای ناکرده کسی نقدی بتونه داشته باشه. در سوره مبارکه احزاب همین الذین فی قلوبهم مرضون را در کنار منافقان ذکر کرد. آیه 60 سوره مبارکه احزاب اینه لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه. مرجف کسی است که اراجیف، اراجیف از رجفه است، لجفه یعنی لرزه دیگه، خبری که هنوز ثابت نشده، مطلبی که تثبیت نشده، لرزان از پایگاه ثابتی ندارد، این گونه از گزارش ها رو میگن اراجیف. در صدر اسلام ید مرجفون بودن، یعنی اخبار تثبیت نشده لرزان را برای سلب آرامش و آسایش جامعه منتقل میکردن. همون اینا که اراضی فخش میکنن، خبرهای تثبیت نشده فخش میکنن، آرامش مردم، امنیت مردم، آزادی مردم رو به هم میزنن، اینا باید مورد تهدید قرار بگیرن. حالا اونا فعلا بحثشون نیست، اما منافقون و الذین فی قلوبهم مرضون، پس بعضی از بیماری هاست که اگر خدای ناکرده درمان نشه به نفاق سر در میاره، بعضی از بیماری هاست که اگر درمان نشه به کفر سر در میاره. خب این که در آیه محل بحث فرمود نامی از منافقان برده نشد، آیا در صدر اسلام افراد منافق یا کافر بودند یا نبودند. این سوره مبارکه مدثر مثل مزمل اینا در صدر اسلام نازل شد. این ولی یقول الذین فی قلوبهم مرضون اینا کیا هستند؟ برخی ها خواستن بگن به اینکه ما در صدر اسلام در مکه هر کس مؤمن بود ایمانش 100% خالص بود، بنابراین این آیه احتمالاً در مدینه نازل شد. این درست نیست، برای اینکه در مدینه خب عده منافقون صف کشیده بودن و نفاق اصولاً در مدینه سامان پذیرفت. تا اون جریان جنگ احد تقریباً 1/3 مردم همون مدینه گرفتار نفاق بودن، بنابراین که تقریباً 1000 نفر مسلح یا آماده جنگ از خانه‌ها بیرون آمدن برن به طرف جبهه احد، تقریباً 300 و اندی برگشتن دیگه در حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب اینجور نفاق در مکه نبود. بعضی خواستن بگن اصلا نفاق در مکه نبود، نفاق در مدینه است و آیاتی که از نفاق خبر میداد و در سوره های مکه نازل شد اینا رو سعی میکنن توضیح بکنن. حرف اونا این است که در مکه قدرتی برای اسلام نبود، برای حضرت نبود، تا اینها منافقانه باطنشون با ظاهرشون فرق میکنند و خودشون به ایمان نزدیک میکنند. این دلیل تام نیست، برای اینکه تنها دلیل نفاق این نیست که از خطر محفوظ باشن. اینا که بوی سیاسی شم سیاسی اینا رو دارن میفهمن این بالاخره پیشرفت میکنن. وقتی پیشرفت کردن گفتن بالاخره این که تا آخر نمونه که، بعد اینکه اون رفت زمان رو ما به دست میگیریم. این کسانی که سقیفه را سقیفه کردن بر قدیر ترجیح دادن اینا همونهایی بودن که از مکه آمدن دیگه، اینا از همه اون غار و غیر غار آمدن دیگه. اینا تشخیص دادن این داره میگیره، گفتم بالاخره این که رحلت کرده ما زمامش میگیریم و کام کار کردن. چجور شد که قدیر را کنار زدن و سقیفه را حاکم کردن؟ دست همینا بود دیگه. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه رو، ایشون اصراری دارد که نه نفاق بوده در مکه. برای اینکه شما این آیات سور مکه رو چگونه بدون توجیه کنی؟ یکی دوتا نیست. در سوره مبارک عنکبوت مراجعه فرمایید، در سوره عنکبوت آیه 11 این است، این تو مکه نازل شد دیگر، ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین. نفاق لازم نیست که حتما یک کسی قدرت ببینه ظاهرش با باطنش فرق بکنه، نه، حکومت میبینه، قدرت آینده میبینه، شم سیاسی داره، وارد میشه تا روز رحلت. همین کارام کردن دیگر، هنوز جنازه رو دفن نکرده رفتن روز تراز سقیفه. یعنی چی؟ کجا رفتن؟ چی رو میخواستن بگیرن؟ همین دیگه. بنابراین نباید گفت که نفاق در مکه نبود و منافقین البته در مدینه بیشتر بود. این هم یه بیان لطیفی از بزرگ مبارک هست امیر هست، اون بیان رو سیدن استاد تو المیزان خیلی تبیین کردن. محس نشت و فرماشات هست امیر هست در نهج البلاغه و اون بیان این است که ان الناس نقل ولو که بد دنیا، فرمود هر جا دنیا باشه و حکومت باشه و قدرت باشه اکثری مردم اون طرف میرن. این بیان نورانی حضرت است تو نهج البلاغه، اما این رو سیدن استاد خوب شرح کرده، فرمود به این که چی شدن منافقین؟ اینا با پیغمبر نسختن، کاری هم دست اینا بر نیامد که نکنن دهانت کردن، دهنکجی کردن، جاسوسی کردن، نفوذی کردن. همین که حضرت رحلت کرد کلن مثل که اصلا منافقی ما تو مدینه نداشتی، اینا کجا رفتن؟ یا بگیم دفعتا اینا مردن، این که نیست. بگیم دفعتا توبه کردن سلمان عبازر شدن، این که نیست. یا با حکومت ساختن که محول حق آمدن سقیفه شدن، این هست. اینجا در این قسمت ها فرمود به این که ما این کار کردیم تا اینکه هیچ کسی این کار نکند. بعد سوگند یاد کرد، اونا اتاق فکر تشکیل دادن، من سوگند یاد میکنم به قمر، به لیل، به صبح که این معجزه اهدل کبر است. تنها جریان ما جعلنا عدتهم الا کذا نیست، اصل این حقیقت قرآن که اونا گفتن قول البشر، نخیر، این حقیقت حقیقت جهانی است، کلی است و همگانی به همیشگی. الحمدلله.
این هذا القرآن